فصل 11 آب در هاون نکوبید. در حالی که این جمله را می نویسم می توانم از پنجرم به بیرون نگاه کنم و رد پای دایناسوری را ببینم که در باغ خانم روی سنگ های رسوبی قرار دارد. رد پای آن دایناسور را از موزه پیبادی دانشگاه ییل خریداری کردم و کاغذ خریدی در اختیار دارم که نشان می دهد این رد پا مربوط به 180 میلیون سال پیش است. هیچ آدم احمقی پیدا نمی شود که بخواهد به 180 میلیون سال پیش برگردد و این ردپا را تغییر دهد. البته احمقانه تر این است که کسی نگران 180 ثانیه قبل باشد و بخواهد به آن زمان برگردد و در حوادث آن تغییر به وجود آورد. و بسیاری از ما همین کار را می کنیم. در واقع کارهایی انجام می دهیم تا وقایع 180 ثانیه پیش را تغییر دهیم و مسلماً هیچگاه نمی توانیم در این کار موفق شویم. تنها با یک راه است که می توانیم از گذشته درس بگیریم. باید به آرامی و با خونسردی به تجزیه و تحلیل اشتباهات خود بپردازیم و از آنها درسی بگیریم و بعد همان اشتباهات را فراموش کنیم. من به چنین موضوعی ایمان دارم، اما آیا همیشه شهامت و عزم این کار را داشتم؟ برای پاسخ به این سوال اجازه بدهید یکی از تجربه جالب چند سال گذشتم را برایتان بازگو کنم. در واقع بدون دیناری منفعت 300 هزار دلار پولم را از دست دادم. ماجرا از این قرار بود. سرمایه زیادی برای تشکیل کلاس‌های شبانه و ایجاد شعباتی از آن صرف کردم. برای کارهای مقدماتی و تبلیغاتم مبالغ زیادی پرداخت کردم. به حدی سرگرم تدریس در کلاس‌هایم بودم که وقت نداشتم در این رابطه به وضعیت مالی‌ام رسیدگی کنم. آنقدر تازه کار بودم که نمی‌دانستم باید مدیری استخدام کرد تا به امور مربوطه رسیدگی کند. سرانجام پس از گذشت یک سال به واقعیت ناراحت کننده پی بردم. دریافتم علی‌رغم سرمایه گذاری زیاد هیچ سودی عایدمان نشده است. دو کار از دستم ساخته بود. نخست اینکه میتوانستم همانند جورج واشنگتن کارور دانشمند سیاه‌پوست عمل کنم. او به واسطه ورشکستگی بانک 40 هزار دلار پسندازش را از دست داد و با خونسردی ماجرا را پذیرفت و برای همیشه آن را از صفحه ذهنش پاک کرد. و یا اینکه می توانستم راه دوم را انتخاب کنم، به تجزیه و تحلیل اشتباهاتم بپردازم و از آنها درس هایی ماندگار بگیرم. اما اگر راستش را بخواهید، من هیچ یک از این دو کار را انجام ندادم. به جای این دو کار به نگرانی پناه بردم. ماها گیج و مبهوت بودم، شبها خواب نداشتم و به تدریج وزنم کم شد. به جای اینکه از اشتباه بزرگم درس مفیدی بگیرم، بازم به کارم ادامه دادم و بار دیگر به میزان کمتری متحمل ضرر شدم. اعتراف به این حماقت برای من بسیار دشوار است، اما مدت‌ها پیش به این مسئله پی بردم که آموزش دادن به 20 نفر بسیار راحت‌تر از این است که خودم یکی از آن 20 نفر باشم و بخواهم به دستورات عمل کنم. نمیدانید چقدر آرزو داشتم می توانستم در دبیرستان جورج واشنگتن نیویورک حضور یابم و همانند آلن ساندرز از کلاس های آقای برنداوین بهره مند شوم. آقای ساندرز به من گفت که آقای بندارفین آموزگار درس بهداشت به آنها درس‌های ارزنده‌ای داده است. ساندرز گفت: حتی در نوجوانی هم آدم نگرانی بودم. همواره عادت داشتم به اشتباهاتم بیاندیشم و آنها را بزرگ کنم. وقتی امتحانی را به خوبی نمی‌دادم، تا صبح بیدار می‌نشستم و ترس اینکه رد شوم ناخن‌هایم را می‌جویدم. همیشه با خاطره کارهایی که انجام داده بودم زندگی می‌کردم و در حسرت بودم که ای کاش آنها را به گونه دیگر انجام می‌دادم. همیشه به حرفایی که زده بودم فکر می‌کردم و حسرت می‌خوردم ای کاش به گونه دیگر حرف زده بودم. سپس روزی که آزمایشگاه داشتیم، دیدیم آموزگارمان آقای برنداوین با شیشه شیر کنار میزش ایستاده است. همه ما نشستیم و به بطری شیر خیره شدیم. در این فکر بودیم که بطری شیر چه ربطی به کلاس بهداشت ما دارد. سپس آقای برنداوین ناگهان ایستاد، حرکتی به دستش داد که با بطری شیر اصابت کرد و شیرها در جاظرفی ریخت. آنگاه فریاد زد و گفت: برای شیری که روی زمین ریخته افسوس نخورید. سپس از همه ما خواست به طرف جاظرفی برویم و به منظره شیر ریخته شده نگاه کنیم. به ما گفت: خوب نگاه کنید، چون میخواهم از این درس در زندگیتان استفاده کنید. این شیر ریخته شده است و میبینید حتی یک قطره هم در بطری باقی نمانده است. هر چقدر بر سرمان بزنیم و قیل و قال را بیاندازیم، حتی قطره ای از آن به بطری باز نمیگردد. ممکن بود با کمی دقت چنین اتفاقی رخ ندهد، اما اینک بسیار دیر شده است. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که این واقعه را فراموش کنیم و به مسائل دیگر بپردازیم. این نمایش ساده برای همیشه در ذهنم جای گرفت. گرچه قضیه های هندسه و درس لاتین را از یاد بردم، اما این درس را هرگز فراموش نکردم. در حقیقت طی 4 سال تحصیلم در دبیرستان این درس برایم کاربرد بیشتری داشت تا دروس دیگر. به من آموخت تا جایی که میتوانم اجازه ندهم شیری بر زمین ریخته شود و اگر چنین شد دیگر چاره ای ندارم و باید فکرش را هم نکنم. ممکن است بعضی از خوانندگان کتاب با خود بگویند که چرا من اینقدر روی این ضرب المثل تکیه میکنم. میدانم ضرب المثلی از قدیمی که هزاران بار آن را شنیده اید، اما این را هم میدانم که چنین ضرب المثل هایی حاصل تجربیات ملت هاست و نسل به نسل و سینه به سینه نقش شده است. اگر مطالبی را که افراد برجسته تمام دوران نوشتن خوانده باشید، هیچ ضرب المثلی ژرف‌تر و پرمعناتر از این ضرب المثل ها نیست که تا به پل نرسیده ای از آن عبور نکن، یا برای شیری که ریخته شده است افسوس نخور. اگر به این دو ضرب المثل توجه کنید، دیگر نیازی به خواندن این کتاب ندارید. در حقیقت اگر به اکثر ضرب المثل های قدیمی توجه کنیم، زندگی ما غنی و پربار می شود. با این وجود دانستن کافی نیست و باید وارد عمل هم شد، و هدف از تألیف این کتاب یاد دادن مطالب جدید به شما نیست. قصد من این است که مطالبی را که قبلا می دانستید به شما یادآوری کنم و این انگیزه را به وجود آورم که وارد عمل شوید. همواره سخن فرد فولر شید را تحسین می کنم که واقعیتی قدیمی را با زبانی جدید بیان کرد. وی سردبیر نشریه فیلادلفیا بود. روزی دانشجویان دانشکده ای را خطاب قرار داد و از آنان پرسید: تا به حال چند تن از شما چوب اره کرده اید؟ هر کس این کار را کرده است دستش را بلند کند. اکثر آنها دستشان را بلند کردند. سپس پرسید: تا به حال چند تن از شما خاک اره را اره کرده اید؟ هیچ کس دست راستش را بالا نبرد. آقای شید گفت: مسلماً نمیتوان خاک اره را اره کرد. وقتی نگران مسائلی میشوید که اتفاق افتاده، در واقع خاک اره را اره میکنید. از کانی مک، پدر بیسبال در سن 80 سالگیش پرسیدم که آیا تا به حال نگران باخت‌های تیمش بوده است، و او پاسخ داد: او بله، قبلا نگران می‌شدم، اما سالها پیش این عادت احمقانه را کنار گذاشتم. دریافتم نگرانی مرا به جایی نمی‌رساند. هیچگاه نمی‌توان با آبی که از آسیاب رفته است گندم آرد کرد. بله، نمی‌توان چنین کرد. با آبی که از زیر پره‌های چرخ آسیاب گذشته است نمی‌توان گندم آرد کرد، اما با آن می‌توان یک کار کرد: افزودن به چین و چروک‌های صورت و مبتلا شدن به زخم معده. شب روز شکرگزاری سال قبل را با جک دمپسی شام خوردم. در حالی که بوغلمون را در سس فرو می‌برد، درباره عدم موفقیتش در مسابقه حرف زد که منجر شد عنوان قهرمانی سنگین وزن جهان را به تونی واگذار کند. گفت: در اواسط بازی بودم که دریافتم دیگر سنم بالا رفته است. در پایان راند دهم هنوز سرپا بودم، ولی توانی نداشتم. تمام صورتم مجروح شده بود و تورم داشت. چشمانم از شدت ضربات و مشت حریف تقریبا بسته بود و دیدم داور دست تونی را به علامت پیروزی بالا برد. دیگر قهرمان جهان نبودم. پشتم را به جمعیت کردم و به طرف رختکن رفتم. هنگامی که از کنار جمعیت رد می‌شدم، عده‌ای می‌کوشیدند دستم را بگیرند و در چشمان عده‌ای هم اشک جمع شده بود. یک سال بعد باز هم با تونی مبارزه کردم، اما فایده ای نداشت. کارم برای همیشه ساخته شده بود. نمی توانستم نگران این مطلب نباشم، ولی به خود گفتم من در گذشته زندگی نخواهم کرد و برای شیری که ریخته شده تأسف نخواهم خورد. مشتی را که به چانه ام خورده است تحمل می کنم تا نقش زمین نشوم. و جک دمپسی دقیقا همین کار را کرد. چگونه؟ آیا فکر می‌کنید مدام این جمله را تکرار می‌کرد که نگران گذشته نخواهم بود؟ نه، چنین جمله‌ای موجب می‌شد به نگرانی‌های گذشته بیاندیشد. او شکست را پذیرفت، آن را برای همیشه فراموش کرد و فکرش را به برنامه‌های متمرکز کرد که برای آینده داشت. او این کار را با دایر کردن رستورانی به نام خودش در برادوی و هتلی در نیویورک انجام داد. این کار را با برپای نمایش‌های بوکس انجام داد. او این کار را با سرگرم کردن خودش به کارهای سازنده انجام داد تا دیگر فرصتی نداشته باشد نگران گذشته شود. جک دمپسی گفت: طی 10 سال اخیر اوقاتی به مراتب بهتر از دوران قهرمانی هم داشتم. هرگاه به مطالعه کتاب‌های تاریخی و زندگی نامه افراد مختلف می‌پردازم، از پی بردن به این مطلب که بعضی چگونه نگرانی‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند و زندگی را با شادی و نشاط سپری می‌کنند، متعجب می‌شوم. روزی به زندان سینگ سینگ رفتم. آنچه بیشتر از همه چیز مرا متعجب کرد، دیدن زندانیانی بود که همچون انسانهای آزاد شاد بودند. این مطلب را با لوئیس لازا، متصدی زندان، در میان گذاشتم و او به من گفت وقتی مجرمان برای نخستین بار وارد این محیط میشوند، بسیار ناراحت و گرفته هستند. اما پس از گذشت چند ماه، اکثر کسانی که عاقل‌ترند تمام بدبختی‌هایشان را کنار می‌گذارند و به تدریج زندگی در زندان را می‌پذیرند و سعی می‌کنند از آن حد اکثر استفاده را ببرند. سپس ماجرای زندانی باغبانی را برایم تعریف کرد که هنگام کاشتن سبزیجات و گل‌ها در داخل محوطه زندان برای خودش آواز می‌خواند. در واقع روحیه آن زندانی که هنگام کاشتن گلها گیاهان آواز هم می‌خواند، بسیار بهتر از روحیه بسیاری از ماست. در واقع او می‌داند که دستی که قلم را روی کاغذ می لغزاند می نویسد و حکم می نگارد. او به نوشتن ادامه می دهد. نه می توان فریبش داد تا نیم خطی را بنگارد و نه اشکی قادر است کلام روی کاغذ را بشوید و محو گرداند. پس چرا بی جهت اشک بریزیم؟ درست است که مرتکب خطا و لغزش هایی شده اید. آیا کسی را می شناسید که خطای مرتکب نشده باشد؟ حتی ناپلئون هم به دلیل خطاها و اشتباهاتش در یک سوم نبردها شکست خورد. شاید میانگین شکست های ما کمتر از او باشد. چه کسی می داند؟ و باید دانست که هیچ موجودی قادر نیست گذشته را بازگرداند. پس بهتر است اصل هفتم را به خاطر بسپاریم. خاک اره را اره نکنید. چکیده ای از مطالب بخش سوم، چگونه نگرانی را از پای درآوریم. اصل شماره 1، خود را سرگرم کنید تا نگرانی از ذهنتان دور شود. مهمترین راه درمان نگرانی اشتغال به فعالیت‌های جسمی است. اصل شماره 2، اجازه ندهید امور کوچک خوشبختیتان را تحت الشعاع قرار دهد. اصل شماره 3، با استفاده از قانون میانگین نگرانی‌هایتان را مورد بررسی قرار دهید. از خود بپرسید احتمال وقوع فلان حادثه چه میزان است. اصل شماره 4، با حوادث غیر قابل اجتناب کنار بیایید. اگر درگیر حادثه ای شدید که خارج از اختیار شماست، با خود بگویید همین است و جز این نمیتواند باشد. اصل شماره 5، برای رفع نگرانی هایتان از قاعده به حداقل رساندن ضرر استفاده کنید. تخمین بزنید امری خاص چه میزان ارزش نگران شدن را دارد و هیچگاه برای یک موضوع بیش از آنچه ارزشش را دارد نگران نشوید. اصل شماره 6، گذشته را به دست فراموشی بسپارید. خاک اره را اره نکنید.